الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این مسئله بود که اگر کسی چیزی را قرض بگیرد و قصدش این است که قرض را پس ندهد، یا چیزی را بخرد قصدش این است که پول را ندهد، ثمن را ندهد، و یا از مال حرام بدهد، آیا این منجر به بطلان قرض یا بطلان اون خرید می شود یا نمی شود؟ صاحب عروه فرمود بعید نیست که منجر به بطلان بشه. امامم پذیرفتند. صاحب جواهر در جلد 25 جواهر صفحه 42 فرموده که ظاهر روایات همینه، ولی چه کنیم که اصحاب به این ملتزم نشدن، که انه به خاطر اعراض اصحاب ایشون فتوا نمیده. میگه یستفاد من نصوص السرقه ان عدم نیت القضاء حال القرض مفسد لعقد القرض فيحرم على المقترض التصرف بالمال خصوصا خبر ابي خديجه که من استقرض مالا وفي نيته ان لا يؤديه فذلك اللص العادي لكن لم اجده محررا في كلامهم بل ربما كان فيه ما ينافيه كعدم ذكرهم له في الشرائط و علیه فینبغ الاقتصار و فیه علا خصوص القرض. آخرش میگه خب بالاخره این حدیث در مورد قرض هست، تحریر نشده، تبیین نشده در کلام اصحاب، ولی خب ما از این حدیث رفعیت نمی کنیم، در خصوص قرض ملتزم میشیم. و اما الابتیاء ما عدم نیت الوفا فلای یقضی به فساد البیع. اما این که بیاییم در خرید هم بگیم قصد اداء ثمن اگر نداشتی بیع باطل است، خرید و فروش باطل است، نه این رو نمیگیم. این یک حکم نیست در خصوص قرض. حالا برای فرمایش صاحب عروه و امام قدس سرهما سه وجه طبق مقتضای قاعده ذکر شد و هفت روایت. هشتمین روایت رو هم عرض کنم که امام مطرح فرمودن. امام فرمودن که روایاتی داریم راجع به اتجار به مال یتیم که مفادش اینه که کسی که اتجار کند به مال یتیم کل سود برای این یتیم هست. خب این اتجر به مال یتیم شامل میشه اون فرضی را که این تاجر برای خودش بخرد ولی قصدش این است که با مال یتیم ثمن را ادا کند. امام فرمود فربه للیتیم، رب برای یتیم است. این دلیل میشه بر این که این معامله رو برای خود این تاجر واقع نکردن، چون قصدش این بوده که با مال یتیم پرداخت کنه ثمن این تجارت را، حساب کردن که این تجارت برای یتیم هست. و شارع هم فرموده که کل سود رو باید به یتیم بده. این مطلبی است که از امام نقل شده در کتاب البی تقریرات درس ایشان صفحه 515. و همینطور ایشون فرموده در روایات مضاربه و اتجار به زکات هم همین مطلب احساس میشه، با اینکه متعارف اینه، مثلا کسی که میره با مال یتیم تجارت میکنه سمن کلیه فی الذمه است، سمن شخصی متعارف نیست، ولی در این حال چون قصدش اینه که با مال یتیم سمن رو پرداخت کنه، امام حکم کرد که این اتجار برای یتیم خواهد بود و کل سود به او باید داده بشه. حالا ما این استدلال امام رو جواب بدیم، بریم سراغ استدلالات دیروز. این فرمایش امام ناتمامه. خب استدلال به روایات اتجار به مال یتیم یا مال مضاربه یا اتجار به زکات، ما نمیدونیم تقریبش چیه. ما در بحث مضاربه و زکات که حدیثی پیدا نکردیم که داله بر مدعای امام باشه. در باب اتجار به مال یتیم اونی که ما دیدیم اینه، صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام فی مال الیتیم قال العامل بهی زامنون ولیتیم الربح اذا لم یکن للعامل مالون و قال ان اتبع الداه، ان اتبع الداه یعنی اگر تلف بشود عامل زامن است. یا در صحیح ربعی داره که عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل عنده مال الیتیم فقال ان کان محتاجا ولیس له مال فلا، اگر فقیر است این عامل حق ندارد با مال یتیم اتجار کند. یا در روایت سعید سمان هست که لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به فربه للیتیم. آخرین روایتم صحیحه زراره و بکیره که مضمونش همینه، لیس علی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به فان تجر به ففیه الزکات و ربح للیتیم و علی التاجر ضمان المال. ظاهر این روایات اینه که با مال یتیم تجارت میکنه، یعنی برای یتیم، اصلا قصدش اینه که از طرف یتیم خرید و فروش بکنه، نه اینکه تصاحب کرد مال یتیم را و برای خودش این عامل خرید کرد. عامل در مضاربه خب سهم داره از سود طبق قرارداد مضاربه، ولااقل اجرت المثل داره اگر متبرع نباشه. در مورد تجارت برای یتیم روایت میگه که ان تجربه فرب هل یتیم، کل رب برای یتیم است. و ان وضع فعل الذی یتجربه، ولی اگر تلف شد این عامل ضامن است. ظاهر این روایت مضاربه است. ظاهر روایت اینه که این تاجر برای یتیم خرید و فروش می کند. برای یتیم خرید و فروش می کند. شارع مقدس فرمود اگر وضعش خوب هست اشکالی ندارد. اون روایت می گفت اگر محتاج هست این کار را نکند، ولی اگر مال دارد این عامل مانعی ندارد با مال یتیم اتجار کند. اتجار کند یعنی برای یتیم خرید و فروش بکند، نه برای خودش. این صحیحه ربعی که میگه که رجلون انده مال الیتیم فقال انکان محتاجن ولیس له مال فلا، این یعنی اگر غنی بود برای خودش خرید کند؟ نه، اگر غنی است برای یتیم خرید و فروش می کند، ولی چون غنی هست مطمئن نیم اگر زیان کند اینقدر دارایی دارد که جبران کند ضرر یتیم را. ثانیاً برفض اطلاق داشته باشه، اتجر به مال الیتیم شامل این فرض بشود که برای خودش خرید می کند به ثمن کلی در ذمه خودش، ولیکن قصدش این است که با مال یتیم ثمن را پرداخت کند. برفض بگیم اتجر به مال الیتیم بر این صادق است که این محل نزاع است. برفض بگوییم اتجر به مال الیتیم در اینجا صادق است که این عامل برای خودش این کالا را می خرد نه برای یتیم، و قصدش این است که با پول یتیم ثمن را بدهد. اگر ما احراز کنیم صدق عنوان اتجر به مال الیتیم را و بگوییم این روایات اطلاق دارد، حکم خاص به مورده، چه وجهی دارد ما تعدی کنیم به سایر موارد؟ اهتمام به حفظ مال یتیم منشأ شده که شارع در اینجا حکم کنه که تمام سود برای یتیم است. پس به نظر ما این دلیل هشتم که امام ذکر کردن ناتمامه، اما ادله‌ای که در جلسه دیروز ذکر کردیم یکی یکی بررسی می‌کنیم. دلیل اول که مقتضای قاعده بود، فرمودن که اگر کسی بخواهد با مال مردم ثمن را ادا کند، عرف میگه اشترا به مال الغیر، با مال مردم خریداری کرد، پس میشود فضولی. و تا اون غیر که مالک ثمن است امضا نکند این بیع نافذ نیست، ولو این مشتری موقع خریدن ثمن کلی در ذمه خودش را ثمن قرار داد و این کالا را برای خودش خرید، ولی چون قصدش اینه که با این مال مغصوب ثمن رو بده، عرف میگه اشترا به مال الغیر، با مال مردم خریداری کرد و باید اون صاحب مال اجازه بده تا از خرید و فروش فضولی خارج بشه. و یا این تعبیر هم مطرح شد که اگر این شخص بخواهد با پول حرام کالا بخرد، یعنی به ثمن کلی فزمه قصدش این است که پول حرام بده، عرف میگوید تو مختلص هستی. یا اگر بخواهد چک بی محل بکشد، عرف میگوید تو مختلص هستی، تو مال مردم خور هستی. جواب این وجه اول اینه که ما میگیم گاهی عرف که میگه اشترا به مال الغیر، حساب میکنه در خارج این مشتری چه پولی داده، نه اینکه قصدش در هنگام خرید چی بوده. اینو توضیح بدم. شما فرض کنید در هنگام خرید یک آقایی قصدش اینه که با پول حلال خودش ثمن رو بده، چک میکشه، میگه فردا صبح میرم پول خودم رو که دارم بابت پاس شدن این چک به حسابم میگذارم، چک پاس بشه، میره سراغ پولهاش، میبینه پولهاش نیست، خرج شده. ولی یک پولی از مردم امانت پیشش هست، جائز نیست که پول امانتی رو تصرف کنه. ولی میگه دیگه حالا ناچارم، میاد پول امانتی رو بابت اون بدهیش پرداخت میکنه. اونجا هم مردم همینو میگن، مردم میگن با پول مردم تو این جنس رو مالک شدی. شما یک خونه ای فرض کنید بخرید، اولش قصدتون اینه که پولش رو از جای وام بگیرید، از پدرتون قرض بگیرید پرداخت کنید، میرید وام بگیرید، میگن فعلا متوقف هست پرداخت وام، میرید از پدرتون قرض بگیرید، میبینید پدرتونم دچار ضرر مالی شده تو این نوسانات ارز و طلا، میگه پول ندارم بهت بدم، موندی چه کار کنید؟ آخرین راهی که به نظرتون میاد اینه که بالاخره از یک پولی که امکان هست بردارید، ولی اون شرعن مال مردمه و جائز نیست، برید پول اون خونه رو بدید. خب اونجا هم مردم میگن تو با پول مردم صاحب این خونه شدی، با پول مردم این خونه رو خریدی، حالا اگر این خونه گرون بشه، بشه دو برابر، صاحب پول میاد میگه پول منو بده، شما میگید پول تو دادم بابت این خونه، میگه بیجا کردی، پول منو چرا دادی بابت این خونه؟ خب چون پس این خونه رو با پول من خریدی، خونه رو باید بدی به من. میگن این حرفا رو مردم، این مسامحه است، یعنی در خارج شما پول دیگران را بابت ثمن پرداخت کردی. در صحت معامله ما باید نگاه بکنیم به انشاء متعامله، نه آنچه که داد و ستد در خارج رخ داده است. در خارج بله ثمن حرام به این بایع دادید، اما در مقام انشاء گفتید ما این خانه را می‌خریم به 100 میلیون که کلیه فزمه است، این معامله که مشکل ندارد. شاهد بر این عرض ما اینه که بایع وقتی دید شما پول حرام آوردید میدید، فهمید که این پول دزدی است چون حرام است، چون صاحب پولم اون طرف اومده یقه شما رو گرفته میگه پول منو کجا میبری؟ فروشنده نمیتونه بگه که چون شما یه خریدار در هنگام انشاء معامله قصدتون این بوده که با این پول حرام ثمن رو بدید، پس این بیع باطله، من بایع هم نمیتونم اصرار کنم که پول حلال بدید، باید بگم معامله باطله، در حالی که بایع این حرف رو نمیزنه، مخصوصا اگر بخواد به هم بزنه معامله رو ضرر میکنه، اون خونه ارزون شده. میگه آقای حرفا چیه میزنی؟ من قصدم این بود موقع خرید این خانه که با پول مردم پول خانه را بدم، من به قصد تو چه کار دارم؟ معامله اینه که تو قولنامه نوشتیم این خانه را میخرم به 100 میلیون، امضا کردی 100 میلیون حرام آوردی، نه برو 100 میلیون حلال بیار، قسمم میخوری منم باور میکنم که موقع معامله چون پول دیگه ای نداشتی قصدت این بود که از همین 100 تومن که حرامه ثمن رو بدی، به من چه ربطی داره؟ دروغ نمیگی ولی به من چه ربطی داره اون چه در ذهن تو میگذشت؟ برای طرفین معامله مهم اون نیست که تو کاغذ نوشته شده این خانه رو خریداری کردم به 100 میلیون، 100 میلیون منو بده. امام میفرمان اگر مشتری در هنگام خرید قصدش این است که با پول حرام سمن را بدهد، این بی باطل است، نمیخواهد پول حلال بدهد. اجازه بفرمایید من مثال که میزنم اینه که پول حرام آورده و بایه میگه این پول حرام است، میگه من هنگام معامله قصدم این بود که همین پول رو بدم. اجازه بفرمایید طبق فرمایش امام بایه نمیتونه اصرار بکنه، چون بی وقتی باطل بود بایه رو به باطل اصرار بکنه. آقا این بی وقتی باطله الزامی نداره مشتری که بی رو تصحیح بکنه، بی باطله. الحمدلله مشتری میگه خیلی خوب شد که بی باطل شد، برای اینکه این خونه رو که به من فروختی 100 میلیون ارزون شد شده 80 میلیون. امام میفرمان باطله دیگه. آقا امام میفرمان اگر کسی به ثمن کلی ذمه خرید بکنه قصدش اینه که از مال حرام بده، این معامله باطله. اگر صاحب اون مال حرام اجازه کنه، به عنوان اجازه بیع و شراء فضولی ما قبول میکنیم، تسلیم کنه به این مطلب. و ما به نظرمون این عرفی نیست. عرف میگه با مال مردم خریداری کرد، ولی این نظرش نیگه پول پرداخت شده مال مردمه. و در جایی هم که بعدن قصد میکنه با مال مردم این رو پرداخت کنم، اونجا همین مسامحه رو میکنن، میگن با مال مردم تو خونه دار شدی، در حالی که این معیار صحت و فساد معامله نیست. معیار صحت و فساد معامله به ارتکاز عقلا اون انشاء طرفین در هنگام تملیک و تملک. این آقایی که خونه میخره 100 میلیون، 100 میلیون کلیه فزمه رو در ذمه‌اش تملیک میکنه به بایه، ولی قصدش این است که از پول حرام بدهد، قصدش که در معامله گنجانده نمیشه. و اما این که گفته شد که اگر کسی جنسی بخره قصدش اینه که پول رو نده، عرفاً این اکل مال به باطل اختلاسه. اگر واقعاً این انشاء جدی بکنه، اکل مال به باطلش به خاطر اینکه پول مردم رو نمیده. حالا اگر همین آقا موقع معامله که انشاء تملیک و تملک کرد، گفت من این خانه را میخرم به 100 میلیون، این 100 میلیون بدهکار میشم، قصدش این بود که پول ندهم، بعد رفت کاری بکنه که فردا پرواز کنه بره، دید نه دنبالشن، شک بهش کردن، بلیط گیرش نیومد، آخرش دید مجبوره اومد چک رو پاس کرد، 100 میلیون رو در حسابش ریخت و اون فروشنده چک رو رفت پاس کرد. خب میتونه اون فروشنده بگه اگر خبردار شده که این قصدش این بود که پول رو نده، که نه تو خرید نکردی از من. میگه چرا خرید نکردم؟ خرید کردم، میخواستم پولشو ندم. خرید یعنی تملیک کردم 100 میلیون را به شما، ولی قصدم این بود که پول را به شما ندهم، بعدم که پول را به شما در وقتش دادم، چه حقی داری که بخوای بگی این بی باطل است یا بخوای پس بگیری خونتو؟ پس این اشکال اول به نظر ما ناتمامه. اما اشکال دوم این بود که گفتیم که گفته میشه که خیلی ها قصد جدی ندارن وقتی میخره بنا داره چک و پاس نکنه، یعنی قصد جدی نداره، قرض میگیره میخواد قرضش رو پس نده، در حقیقت این میخواد تصاحب کنه پول مردم و قصد جدی قرض نداره. این هم درست نیست، خلاف ظاهره. این آقا چرا قصد جدی نداره؟ قصد جدی مگه چیه؟ تملک کرد این خانه را به ازای تملیک 100 میلیون تومان به بایع اعتبار کرد. اعتبار که سهل المعونه است. قصد دارد که ادا نکند ثمن را، مثل خیلی ها التزام به چیزی میدن در ضمن عقد، همون موقع بهشون بگن عمل میکنی، میگه نه التزام ندارد. نه التزام دارد، التزام سهل المعونه است. در ضمن عقد ازدواج ملتزم شد به این که همسرش را حج ببرد، بهش میگن حالا میبری؟ میگه بنا ندارم. پس چجور ملتزم شدی؟ التزام که کار نه، التزام امر انشایی، وعده میده، وعده انشایی یا نه وعده اخباری. وعده اخباری بدونی عمل نمی کنی دروغه، وعده انشایی قول میدم فردا بیام، تعهد میدم فردا بیام، بنا هم نداره فردا بیاد. خب انشاء تعهد کرده، چرا انشاء نکرده؟ بله، مگر هر انشاء تعهدی باید همراه باشه با بناء بر وفاء به اون عهد؟ مگر اونایی که با امیرالمؤمنین بیعت کردن در غدیر یا ابتداء خلافت ایشان و خیلی هاشون بناء بر نکس بیعت داشتند، از روز اول خیانت کردند، مگه اینا ملتزم نشدن؟ نه سوری نیست، ملتزم شدن، ولذا میگن نکس بیعت کردی. نه اینکه بیعت سوری بود، نه اینکه بیعت سوری بود. اونی که میاد میگه بخم بخم لکه یا علی اصبحت مولای و مولا کل مؤمنه، اون واقعا انشاء بیعت کرده، ولذا بعدن در حالی که یقینا همون موقع توطئه میکرد، این انشاء کرده، منتها بنا داره که تخلف کنه از این التزامش و هم جمع میشه. و الا میدونید لازمه این اشکال دوم چیه؟ بسیاری از این ازدواج ها ایراد پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه شرط ارتکازی در ضمن این ازدواج ها یا شرط سری اینه، مثلا زن شرط میکنه که مردش مثلا خرج متعارف بدهد، شرایطی هست این کار را بکند این کار را نکند، و خیلی از مردها هم اصلا بنا دارن عمل نکنن. پس باید بگیم این ازدواج ها باطله. آقا این ملتزم میشه منتها بنا داره عمل نکنه، آقا چه تلافی ما هم داره؟ ببینید کلام در اینه، التزام هست دیگه، التزام به یک مطلبی میده، تعهد میده، اما در این حال بنا داره به این تعهد عمل نکنه، اینا هم تنافی نداره که. التزام بنا بر عمل نیست. التزام یعنی تعهد دادن به طرف مقابل. شما میرید ضامن که میشید، من متعهد میشوم مثلا خود یک عرض جمعه که قسطش هم اگر نده شما حاضر نیستید از جیب خودتون برید، ولی میرید متعهد میشید، ضامن میشید، در این حال میگید بذار ضامن بشم کار این آقا را بیفته، حالا 100 تا نامه اخطار برام بیاد، من که نمیخوام برم پرداخت کنم. اشکال این کار این نیست که شما ضامن نشدی. اگه شما ضامن نشده باشی خب بانک نمیتونه به شما گیر بده. ضامن سوری رو که نمیشه بهش گیر داد، او بانک میگه تو متعهد شدی، تو متعهد شدی، نمیتونی بگی آقا من همون وقتی که اومدم امضا کردم بنا داشتم که هیچ قسطی رو ندم، به پیر به پیغمبر قسم من بنا داشتم هیچ تعهدی رو عمل نکنم. میگه تعهد کردی، بنا نداشتی عمل کنی، مجبورت میکنم عمل کنی. پس این اشکال دوم هم که گفته شد که کسی که شراء خرید میکنه قصدش اینه ثمن نده، این انشاء جدی نمیتونه بکنه معاوضه رو، و یا میخواد از مال حرام بده انشاء جدی نمیتونه بکنه معاوضه با مال حلال رو، این درست نیست. اشکال سوم این بود که بنا به معنی اخبار، به معنی اراده، نه جمع نمیشه، هم اراده دارم این کار را بکنم هم اراده دارم نکنم، با هم جمع نمیشه. تعهد اراده عمل نیست، تعهد یعنی انشاء تعهد، انشاء التزام. کسی که قصد عدم اداء ثمن رو داره، درست نیست بگیم که این غالبا خریدش سوریست. چرا؟ ظاهرش اینه که خرید جدیست، شاهدش اینه که باید بعدن الزامش میکنه به پرداخت ثمن. یه بی خود کردی قصدت اینه که ثمن رو ندی، بایه بیدین یا بادین، بایع بادین اگر بدونه که این خرید او سوری است، خرید سوری که نافذ نیست،
کاری نداره. امضا کردی
ولی الان قبول داری که من قصد جدی نداشتم. اگه قبول بکنه، نه اینکه ظاهر انشاء اینه که قصد جدی دارم، نه من ثابت شد برای این بایی که من مشتری قصد جدی نداشتم، نمیتونه اجبار کنه به یه سوری که اجبار پذیر نیست، ولی اگر بفهمه من قصد داشتم پول رو ندم اجبار میکنه، میگه برای چی باید پول بدی، میام خونه رو خب بردار، میگه ها حالا که خونه شد 80 میلیون، اون وقت که 100 میلیون بود اومدی قولنامه نوشتی حالا شده 80 میلیون، میگه خونه رو خودت بردار. اگر واقعا یکی از دو طرف عقد بفهمه که در هنگام عقد قصد طرف دیگر سوری بوده و جدی نبوده، مشکل میشه کار، چون معلوم میشه که اون اصلا انشاء نکرده. بله ظاهر حجته، اما اگر کشف خلاف شد چه؟ ولی در مانحنفی اینطور نیست، کشف بشه که این مشتری قصد اداء ثمن نداشته، بی خود قصد اداء ثمن نداشته. اما اشکال سوم این بود که گفته می شد که آقا این مشتری که در اون مثال ثمن حلال و حرام مثال می زدیم، که میگه خریدم به 100 میلیون، این 100 میلیون مطلقه، 100 میلیون چه حلال چه حرام، اینو که نمیتونه شارع امضا کنه. اگر میگه 100 میلیون حلال، خب این اشکال نداره، ولیکن فرض اینه که این افرادی که با پول حرام میخوان ثمن رو ادا کنن هیچ وقت قصد نمی کنن که من این خونه رو خریدم در مقابل 100 میلیون حلال. جواب اینه که اطلاق ذاتی فرق میکنه با اطلاق لحاظی. این آقایی که این خونه رو میخره در مقابل 100 میلیون، نه اینکه 100 میلیون چه حلال باشد چه حرام، چه حلال باشد چه حرام و اطلاق لحاظیه، نوعا اینجا قصد نمی کنن. ذات 100 میلیون را میگوید ثمن این خانه است و شما ذات این 100 میلیون را مالکی در ذمه من، و شارع میاد میگه در مقام ادا باید پول حلال بدی، تا پول حلال ندی اداء ثمن نشده. بله، من که این خونه رو میخرم 100 میلیون، آیا در هنگام معامله لحاظ میکنم 100 میلیون چه حلال چه حرام؟ نه، اصلا لحاظ نمی کنم چه حلال چه حرام که بشه اطلاق لحاظی. من میگم شما 100 میلیون از من طلب داری، ذات 100 میلیون رو طلب داری، به میگن اطلاق ذاتی، یعنی قیدی در لحاظ من نیست، ولیکن لحاظم نمی کنم سوا انکان حلالن و حرامو. شارعم میگه شما یه مشتری به 100 میلیون بدهکاری، 100 میلیون بدهکار بودن ربطی نداره به اینکه در مقام ادا حلال میدی یا حرام. اگه حلال بدی و ادا شده دین، اگه حرام بدی دین ادا نشده، بدهکاری تموم نشده، بایم اطلاق ذاتی داره. اونم میگه فروختم این خانه رو به تو به 100 میلیون. از کنم اطلاق لحاظی نیست که چه حلال باشد چه حرام. شما 100 میلیون شما مشتری به من بدهکار میشی، بایع پول حلال میخواد، اون در داعی این بایع است، و در مقام اداء ثمن اگر حرام باشه میگه این اداء دین نیست. اگر یک کسی بزنه شیشه مردم رو بشکنه بعد با پول حرام بده، اونم صاحب شیشه میگه این پول حرومه نمیخوام، چون اداء دین نیست. اداء دین باید با مال مباح باشه. اگر بخواد با پول حرام اداء دین کنه، اداء دین نیست، نه اینکه بدهکاری میشه 100 میلیون حلال. 100 میلیون کلی فزمه که اصلا مقسم نمیشه عرفن برای حلال و حرام. 100 میلیون کلی فزمه امر اعتباری است، دین اعتباری است، ممکن اصلا در خارج هم هیچ چیز نباشه. شما 100 کیلو برنج میفروشید 6 ماه، اصلا در خارج هیچ برنجی هم نیست الان، ولی وجود اعتباری داره، در 6 ماه بعد به دست میاد تحویل میدید. شما میگید 100 میلیون این یک دین اعتباری است، ولی در خارج که نیست که بگیم در خارج این مال یا غصبی است یا غیر غصبی، ولذا اطلاق ذاتی داره. 100 میلیون من بدهکارم به شما، خب این شارم اینو امضا میکنه، منافات نداره که اگه 100 میلیون غصبی بدی اداء دین نکردی، ولو طرف راضی هم بشه ها، ولو باهیه بگه بده بیاد حلال و حرام و اینا منم مثل خودتم، نه اصلا این اداء دین نیست. شما بخواید مسئله رو حل نکنید، ببینید بحث تخلف دایی، من میرم من میرم از قصاب گوشت میخرم چون فکر میکنم که روز جمعه فامیلای خانم میان، اگه بدونم مهمون نداریم کی میرم این همه گوشت بخرم؟ گوشت میخرم میرم خونه، حاج خانم میگه که زنگ زدن فامیلا گفتن این هفته وقت نداریم، یه ماه دیگه میاییم. بعد برم برگردم مغازه قصابی بگم من اگر مهمون نداشتم که این همه گوشت نمیخریدم، سالهاست از تو خرید میکنم، خودت میدونی چه جوره خرید من. اینا تخلف داییه. من حق فصل ندارم تو این مثال. آقا چه شرط ارتکازیه؟ وقتی این آقا با پول حرام، تو این مثال ما با پول حرام میخواد ادا بکنه سمن را، خوی ادای سمن نه اغلاییست نه شرعی، نیاز به شرط ارتکازی نیست که. بله شرط ارتکازی اینه که اگه ادا نکنی از مال حلال من حق فسخ دارم. بله شرط خیار فسخه اند عدم ادا استمن من مال حلال. ولذا ما جایی که قصد داره ادا نکنه میگیم، اونجایی که چیزی را میخرد میخواهد اصلا پولش را ندهد یا میخواهد پولش را از مال حرام بدهد. آقا راضی نبوده رضای انشایی داره بایه، تخلف داییست. اگه میدونست که مال من حرامه به من نمیفروخت. این با مغازه‌دارایی که تخفیف میدن به روحانیون، یه روحانیه میگه که من که خودمو میشناسم، این بنده خدا فکر میکنه که من همیشه نماز شبم ترک نمیشه، نمیدونی نماز صبحم قضا میشه. اگه میدونست حاضر بود تخفیف به من بده، به حضرت عباس حاضر نبود. اما حالا تخلف داییه دیگه، اینجوری فکر میکنه چه کار کنم؟ برم هر جا میشینم بگم من نماز صبحم قضا میشه، آبرو خودمو ببرم؟ حالا دیگه تخفیف میده. این به این میگن تخلف دایی، یعنی اون داییش بر این تخفیف اینه که فکر میکنه من نماز شبم ترک نمیشه. تخلف دایی که موجب بطلان بینیست. خب اما مهم روایاته، این روایات رو بررسی کنیم ببینیم معارض داره یا نداره. انشالله روز شنبه فردا بحث حرمت کسب. استاد اوغلا در نظام خودشون اصلا این آری به اراده ایجا